أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يهما عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. در بسیاری از آیات ذاکر رسیلا مسئله عقل را محور سعادت قرار دادن. عقل همان است که ما عبد به رحمان و اکتسب به جناح، و اگر چنونچه اون عقل باشد انسان به مقصد میرسد، یعنی اون نورانیتی که باعث میشود انسان هم در مسائل علمی از بند تخیل و توهم نجات پیدا کنند و هم در بخش عملی از شهوت و غضب نجات پیدا کنند. و اگر کسی این عقل را نداشت سفیه است که فرمود و من یقبان مدت ابراهیمی لامن سفه نفسه. و اگر در بیان نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه آمده است که رب عالم لم ينفعه یا لا ينفعه علمه قد قتله جهله بعلمه معه لا ينفعه، چه بسا عالمانی هم که علم به حالشون نافع نیست و کشته جهله، اون جهل در مقابل عقل است. اگر کسی عالم باشد و عاقل نباشد جزء احبار علم فروش است، و اگر راهب باشد و عاقل نباشد یه رهبانان زهد فروش. این دو گروهی را که ذات اقدس اله اهل جهنم معرفی کرده است، برای آن است یه ده عالمان بی عقل، یه ده زاهدان بی عقل. عالم بی عقل یعنی کسی که در بحث‌های اندیشه صاحب نظر هست ولی اون انگیزه الهی درش نیست. راهب و زاهد زهد فروش بی عقل آن است که زهد دارد، دنیا را ترک می کند، اما ترکت دنیا لدنیا، نه ترکت دنیا للآخره یا ترکت دنیا لله. بنابراین افضل الزهد اخفاء زهد خواهد بود، و اگر کسی دنیا را برای دنیا ترک کرد این زهد کاذبی دارد. و جمع اینها ممکن است، کسی هم عالم علم فروش باشد و هم زاهد زهد فروش. لذا این عنوان منفصل مانعت الخلوب یاد شده است. ان کثیر من الاحبار و رهبان کارشون این است، منشأشون بی عقلی است، لذا هم دست زهد فروشان بوسیدن خطا است، هم دست علم فروشان بوسیدن خطا است. مطلب دوم آن است که در جریان تصرف مال مردم صرف اخذ حرام است، لازم نیست به عقل برسد. این جریان عقل از چند جهت محور قرار گرفته. یکی این که چون غالب تصرف ها به عقل برمیگرده و مهمترین تصرف عقل است، لذا از این تصرفات به عقل یاد کردن، که این مکرر ذکر شده است در همون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و ماننده. یکی این که اون اخذ مقدمه عقل است، وگرنه اخذم حرام است. این که گفتن لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، رشوه به مانند اون هم مشمول این نهی است، اینطور نیست که گرفتن رشوه حلال باشد ولی خوردنش حرام باشد. همین این گرفتن، این اخذ محرم است به یه نحوه تصرفی، ولو تصرف اعتباری، ولو لازم نیست که انسان تصرف عینی بکند. یه وقتی رشوه معاطاتی است، یعنی که کسی که از انسان احقاق باطل و ابطال حق را میطلبد، یه مالی را به اون میدهد تا اون قاضی حقی را باطل و باطلی را حق کند. این رشوه معاطاتی است. یه وقت از پیمان میبندند، تعهد میکنند روی عقد محرم، روی پیمان ها و صلح محرم و مانند آن، که این شخص این مقدار به قاضی بدهد و قاضی هم تعهد سپرده است که حقی را باطل و باطل را حق بکند و این تعهد بینشون بسته شد. یه پیمان بر رشوه است، ولو رشوه معاطاتی هم نباشد، این عقد هم محرم است. خب بنابراین اگر چونچه عنوان عقد را معیار قرار دادن، برای اینکه اون عقد مقدمه عقد است، این طور نیست که عقد حرام باشد ولی عقد حرام نباشد، بلکه تصرف در مال مردم و گرفتن رشوه محرم است ولو به تصرف خارجی منتهی نشود. این شخصی که مرتشی است رشوه را گرفته، هنوز با او قضا تهیه نکرده یا مسکن و پوشاک تهیه نکرده، هر داش مشمول ان کثیر من الاحبار و رهبان لیأکلون اموال الناس خواهد. مطلب دیگر اون است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما را به حفظ اقتصاد، به مسائل اقتصادی دعوت کردن، که اون حدیث هم قبلا خونده شد که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد که اون حضرت فرمود خدایا بین مملکت و نار مملکت، یعنی اقتصاد مملکت، جدایی نینداز. اللهم بارک لنا فی الخبز ولا تفرق بیننا و بین الخبز لما سلینا و لما سمنا و لما عبدینا فرائض ربنا. اشهد خدای بین ما و نان ما جدایی نینداز. منظور این نان اقتصاد است، نه اینکه نان در قبال لباس و مسکن امثال ذلک باشد. اشهد خدای بین امت اسلامی و اقتصاد که از او بنوان نان مملکت و معیشت مردم یاد می شود جدایی نینداز. زیرا بسیاری از مردم هستند که اگر مشکل مالی پیدا کنند دینداری اونها سخت است. اصحاب صفه بودن بسیار کم است. اشهد خدایا لولا الخبز لما سلینا و لما سمنا و لما ادینا فرائض ربنا. اگر نان مملکت، اقتصاد مملکت از مردم گرفته بشود، توقع این که مردم اهل نماز و روزه باشند نیست. حالا اوهدی از مردم، اصحاب صفه هم هستند، میگن اعتقاد از دست بنه اقتصاد، اما غالب مردم گرفتار معیشت هم. دیگه نماز و روزه و ادای فرائض از یه ملت گرسنه نباید توقع داشت. خب همون وجود مبارک که مسئله اقتصاد را اینقدر مهم و معتبر میشمردن، وقتی این آیه نازل شد فرمود تبن للذهب تبن للفضه، این نه برای آن است که با اقتصاد بی‌مهر است، این برای آن است که با اکتناز و تکاثر بی‌مهر است. خب مطلب بعدی آن است که گفتن سر نامگذاری ذهب به فضه این است. ذهب را ذهب گفتن چون رفتنی است، بالاخره لذهابهی، و فضه را هم فضه گفتن لتفززهی و لتفرقها و تفززه هاست، که این هم متفرق میشود. این چه اینست که حالا بمانن که نه ذهب مندنی و نه فضه مندنی. اگر این چنین است، انسان نباید برای امر فانی شونده و امر باقی را رها بکنه. مطلب بعدی آن است که حالا طبق تحلیل های بحث های قبلی ثابت شد که این درباره انفاقهای واجب است و اختصاصی به زکات ندارد. لیکن چون محور بحث ذهب و فضه بود، درباره ذهب و فضه این آیات نازل شده است. حالا یک کسی دامداری یا کشاورزی و مانند اون دارد، به حقوق واجب را تعدیه نمی کند. آیا او هم مشمول یوم یهما علیها فی نار جهنم است یا نه؟ درباره او احادیثی هم برخی از مفسران نقل کردن، همونطوری که ای کسی ذهب و فضه داشت و اکتناز کرد و جمع کرد و حق واجب الهی را ادا نکرده است، این طلا و نقره را داغ میکنند، بر اعضا و جوارح او میدهند. اگر کسی انعام ثلاثه داشت، این تو روایات هست، اگر کسی گاو داشت، گوسفند داشت، شتر داشت و حقوق واجبه الهی را ادا نکرد، همین گاو و گوسفند در میدان قیامت اونقدر شاخ به این میزنند و اونقدر این رو لگد مال میکنن که به عذاب علیم گرفتار میشود. بعد هم میگوین این همون گاوی است که تو ذخیره کردی، این همون گوسفند است که تو ذخیره کردی. این همان است که در بحث دیروز اشاره شد. این حرفای نیست که حالا حکمت یا کلام راه داشته باشه. تنتو ها به قرونه ها و تتو ها به ازلافه ها، با لگد هایی رو میمانن، با شاخها اینو میزنن و تعصف ها و به افواه ها، با دندون هایی رو گاز میگیرن. پس این چنین نیست که یوم یهما مخصوص طلا و نقره و متکاسران نقدین باشد. هر کس حق مالی را و واجب را ادا نکرده است، همون مال مجسم می شود، همون محبوب دروغین به صورت مبعوث و عدو به راستین ظهور می کند و او را زیر دست و پا نرم می کند. حالا ببینید تو جوامع روایی ما این روایت هست یا نه. این رو بزرگان اهل معرفت تو تفسیرشون نقل کردن. اونایی هم که در حد میانه اهل حدیث و اهل معرفت چیز می نویسن، اونا هم از اهل سنت نقل کردن این روایات را که با شاخ، با دندان، با پا، اون حیواناتی که زکوی بودن و زکات اونها داده نشد، صاحب مال را زیر دست و پا له می کنند. از اینجا معلوم می شود به این که این تکوا به آجباهم و جنوبهم و ظهورهم تمثیل است نه تعیین. این چه نیست که مقطع عذاب همه این سجا باشه و بازگشتش به همون آیات سوره مبارکه توبه و مانند آن است. اینایی که احاطت بهم خطیئتو ان جهنم لمحیطتم بالکافرین، نشانش هم این است که یو خذو به نواسی و الاغدام، سر و ته اینا را جفت میکنن. گاهی قرآن به آیه دارد که سرشون به چه عذابی گرفتار میشه، دندانشون میشه، صورتشون میشه، لباشون میشه، یشبل وجود بئس شراب به ساعت مرتفقا اینا. گاهی هم اعذاب و جوارح را یک جا ذکر میکنن، گاهی مجموع صدر و ذیل بدن رو جمع بندی کرده. یو خذو به نواسی و الاقدام، سر ته اینا رو جفت میکنن من دزن دور. تمام اینها را بعد این که به تفصیل بیان فرمود، لهم مقام و من حدید را بیان کرده، دهن رو میبندیم، دست چکار میکنیم، جلو کلما بزیجن جلو دهم بدلا هم جودن غیره ها، اینا رو چکار میکنیم، پاره چکار میکنیم، پشت چکار میکنیم، صورت چکار بکنیم، پیشانی رو چکار بکنیم. بعد همه اینها رو به صورت جنبندی تو سوره مبارکه الرحمن فرمود که یو خذو به نواسی رغدا. در اون مقطع از کسی سوال نمی کنن چه کردی، لا یسالون زن به انسان و راجان، چرا لا یسال؟ بلکه یو عرف المجرمین نمیستی، ما هم با چی سوال بکنیم؟ سوال برای این است که یک چیز مکتومی مشهور بشود. از یک کسی سوال بکنن که باطنت مثل ظاهرت بود یا نه، آیا ظالم بود یا نه، درنده بود یا نه. حالا یک کسی به صورت گرد در آمده، دیگه جا برای سوال نیست که، این معلوم میشه که باطنش درنده بود دیگر. چرا لا یسأل عن ذنب انسان ولا جان؟ بلکه یورف به جانب سیما ها نیازی به سؤال نیست در اون مقطع. حالا گاهی ما هست موقفی هست از این مواقع پنجاهگانه که وقفوهم انهم مسئولون را خاص خودشو دارد، ولی یه جایی در یه مقطعی که حالا مشخص شد جا برای سؤال نیست. خب پس یوخذو بالنواسی والاقدام، بعد میندازن جهنم، بگن حاضر جهنم رسی کنتون بعد کسی. اگر چون که در این آیه 35 سوره توبه فرمود جباه و جنوب و ظهور گداخته می شود، اینا تعیین نیست که جای دیگر رو داغ نمی کنن یا جای دیگر رو عذاب نمی کنن. این به عنوان تمثیل و بیان مثال است برای برخی از موارد. داغ میکنن، عذاب میکنن، چی جور؟ نمونه هاش اینه: جباه هست، پیشانو هست، پهلو هست، پشت هست. خب حالا سر چطور؟ پا چطور؟ خودارم زیر دست و پا له میکنن. پس کسی که احاطت بهی خطیعت ها در اون روز این جهنمه نمحیط از اون کافرین میشود و اون عذاب هم هست. حالا درباره عذاب کسانی که گرفتار منع زکات کشاورزی بودن، اون هنوز روایتی برخورد نکردیم که حالا این جو و گندم و کشمش و خرما را چه می کنن؟ پس کسی اینا را اکناس کرده؟ مستحضرید که تمام اینها به صورت مال نسوز در می آید. جهنم جهنمی نیست که آتشش آتش دنیایی باشه درخت بسوزانه. جهنم جهنمی است که با اون آتش درخت سرز میشه. نار شجرتون تخرج فی اصل الجحیم. خب اگه یه آتشی است که کار آب میکنه و درختی سبز میشه، انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم طلعها کأنه رؤوس الشیاطین، این برگا میشه برگای نسوز. قهرن اون روزی که ذهب و فضه را اکتناز میکردن، ذخیره میکردن، و امروزی که این اوراق بهادار را ذخیره میکنن، فرقی نمیکنه. این کاغذها در این حال که سوخته میشه، گداخته میشه، میشه کاغذ نسوز. خب مطلب دیگر این است که حالا یک کسی در مدت عمر این انبار را ذخیره کرده، به نوبت این درهم و دینار را به پیشان و پهلو و پشت میچسبونن. حالا یک کسی در مدت عمر دراهم و دنانیر فراوانی را اکتناز کرده، اینا را به نوبت میچسبونن. یعنی مثلا امروز این درهم را داغ میکنن میذارن، فردا اون درهم را داغ میکنن. یا نه همونطوری که تو برخی از روایات آمده که دندان کافر مثل جبل احد است، اندام او هم چهره او هم جنب او هم زهر او هم وسیع است، جا دارد همه اینها را یک جا بکنه. پیجوره در اون نصوصی که دارد زیرت کافر که جبل احد است، معلوم شد اندام و قیافه های اینها هم توسعه پیدا میکنه. حالا اگر این بدن وسیع شد، خب جا دارد که همه اینها یک جا گداخته بشود. یا آدم چاق بیش از آدم لاغر معذب میشود. یک کسی که چاق است و پشتش جای 10 نقره داغ شده است، با کسی که لاغر است و پشتش فقط جای 2 نقره داغ شده است، خب فرق میکنن دیگه. این به صورت یک انسان سمین حجیم در میان لاغر بده، به نوبت این دراهم و دناری رو داغ میکنن لاید را. بقیهش دیگه احتمال است مگر این چیزی رو نصوص تعیین بکنه، ولی اینجا برای سوال هست که چجور دارم بکنه. با حفظ این که همین دراهم و دنانیر به صورت سیب و گلابی در میاد برای کسانی که این دراهم و دنانیر رو داشتن و در راه خیر صرف کردن، چون این شخص نه اولین سرمایدار بود نه آخرین سرمایدار، و این ذهب و فضه هم نه اولین بار پیش او بود نه آخرین بار پیش او. پیش او آمده، بعد هم او هم در راه حرام صرف کرده، بعد از مرگی او هم ورثه گرفتن در راه باطل یا خیر صرف کرده. یه چند روزی پیش این بود، ذهب بود در حقیقت، لذهابی اینم فزه بود، لتفززه ها و تفرقه ها. خب همین ذهب و فزه که پیش دیگران بود با او مسجد و مدرسه ساختن، پیش دیگران رفت با او در مقاه بیمارستان ساختن برای اونا روح ریحان شد، همین ذهب و فزه به عینه ما برای این حدیده مهمات است. و آخرت را با این شواهد باید بررسی کرد. این همچه عالم است که بخره، مثل این که مقام که شهادت میدهد، یه مکان گاهی خیابان است، گاهی بیابان است، گاهی مسجد است، گاهی میکده است، گاهی خانه عادی است، گاهی جای نماز جماعت و دعای کمیل است، گاهی مرکز فساد می شود. کم نیست در این اماکنی که در طول تاریخ به صورتهای گوناگون در آمده. الان هم هستن بعضی از مساجدی که قبلا میکده بودن. خب همین مکان با حفظ وحدت شخصی هم شهادت میدهد، هم شکایت میکنند، هم آثار میکده بودن را درش نشون میدهد، هم آثار معبد مسجد بودن را نشون میدهد. خطوط کلی معاد را از این آیات میشود ترسیم کرد که چه عالمی است. یه شی با وحدت شخصی به حالتهای گوناگون ظهور میکند. بالاخره منشأ این عذاب ها اون عقیده باطل است و اخلاق باطل است و اعمال باطل. ولی ظاهر آیات این است که وقتی میخوان عذاب بکنن همون محبوب را به صورت گداخته در میارن، میگن هازا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اون چرا که شما کنز کردید و ذخیره کردید همون را بچشید. آیا اینا کنز را میچشن یا مکنوز را؟ کنز فعل این هاست، یعنی ذخیره کردن. این ذخیره کردن محرم است. آیا اینا این ذخیره کردن را میچشن به صورت نقره گداخته در میاد، یا خود اون مکنوز به صورت جرم گداخته در میاد؟ ظاهرش این است که خود اون طلا و نقره به صورت جرم گداخته در میاد. خب منشأ این که اون طلا و نقره گاهی روح و ریحان بشود، میوه بهشتی بشود، گاهی به صورت حدیده مهمات در بیاید، البته عقیده بد و اخلاق بد و فعل بد است. و این شخص میبیند این مال را و درستم میبیند، نه خواب ببیند، میبیند و درست میبیند و حقم میبیند و حقم هست. بله، بالاخره اون اعتقاد یا اون تخلق یا اون عمل با نیت، اون می شود وصف این شخص و عقیده این شخص، فعل این شخص یا فعل قلبی یا فعل بدنی. همون باعث می شود که این شخص همین محبوب را به صورت جرم گداخته می بیند و این هم حق می بیند، نه خیال بکند و تو بیداری می بیند نه خواب. ظاهر آیه این نیست که اون کنز شما به صورت حدیده مهمات در میاد که فعل شماست و وصف است و مصدر است. همون اون مکنوز هازا ما کنز توم لانحوزه کن. این شخص جز آن است که همه این مال را دوست دارد، این مال را دوست دارد. دوستی او یک کار باطلی است. چون این دوستی دوستی کاذب است، درون کذب یه صدقی نهفته است که این هم تو بحثای روز قبل اشاره شد. اگر کسی به مال حرام علاقه پیدا کرده است، دوست او شد، این دوستی کاذب است و باطل است، حق نیست. این مطلب در درون هر باطلی حق نهفته است، در درون هر کذبی سر نهفته است. این مقدمه دوم. و اینکه ممکن نیست که دوستی هم باطل باشد هم حق، دوستی هم کاذب باشد هم صادق، این چنین نیست. اگر این دوستی باطل است، دشمنی حق است که در درون اون نهفته است. اگر این دوستی کذب است، اون عداوت صدق است. اینم مقدمه دوم. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، اون چه در درون اوست ظاهر می شود، یعنی اون عداوت حق و اون عداوت صدق ظاهر می شود. مطلب چهارم این است که ما با عدوی خودمون سر کار داریم. خب دشمن چه می کنه؟ هر کاری که از او برمیاید میکنه. این مطلب چهارم. خصوصیاتش رو دیگه عقل راه ندارد، حکمت راه ندارد، حکمت این اصول چهارگانه رو میده. مطلب دیگری که عقل و حکمت راه دارن اینه که همه اینها سیر و افقی اشیاست. ما گفتیم به این که درون دوستی کاذب دشمنی صادق نهفته است، این حقه. اما کیه که صورت دشمنی به این درون میده؟ کسیست که واهب و صور است، به ظاهر صورت میده، به باطن صورت میده. اون واهب و صور، اون مصفر، همون ذات اقدس اله است. همان است که این کار را به صورت حدیده مهمات در میاره، همون شخص است. وگرنه جهنم که با فعل خود انسان ساخته نمی شود، معاذ الله، که جهنم دیگه خالق نخواد که. همه اینها در حد تمامیت نصاب قبول است. اون فاعل مست همیشه کار خودش می کند. بعدم به ما فرمود و آتاکم من کل ما سألتمو، شما هر چرا با زبان حال و استعداد سوال کردید گرفتید. اگر آماده بودید صورت روح و ریحانی به عقیده و خلق و عمل شما داده بشود، اون مصور واهب و صور کار می کند. و اگر آماده بودید حدیده مهمات به کارتون بدهد، این کار رو بکند. این که فعل مجهول ذکر شده است، چون یه فاعلش رو عظمتش محض شده. کی مهمی یوم یهما علیها فی نار جهنم؟ این علیها نائب فاعل یهماست. این یهما فعل مجهول است که نائب فاعلش علیهاست. اون مهمی کیه؟ وجود مبارک هست امیر به عقیل فرمود که تو از این آتشی که من افروختم میترسی؟ من چگونه نترسم از آتشی که سجرها جبارها، اون ذات اقدس الهی، بهشت آفرین، جهنم آفرین، او دستور میده. حالا دستور دادن به سخت و سوز جهنم گاهی به این است که اصولا مراکز آتش، گاهی به اینی که انسان اون مواد بیشتر کنه، اون هیزم و اون زغال سنگ بیشتر کنه. گاهی وقتی ذات اقدس اله غضب شد در مقام فعل، فرشتگان مسئول و مأمور جهنم که ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، این فرشتگان که مظهر جلال و غضب الهی ان سلام الله علیه اجمعین، اینا غضب میکنن. وقتی فرشته غضب کرد، آتش جهنم شعله برمیشد. بیان نورانی هست دعویر این است که وقتی ملائکه مبکر جهنم غضب کردن، تحتتمون نار بعضها بعضا، این شعله ها علوها بلند میشه. دیگه لازم نیست را جادی هیزم بیارن یا زغالسنگ بیارن. خب تمام تلاش و کوشش باید این باشه که انسان اگر عقیده ای دارد حق باشه، اگر وصفی دارد حق باشه، فعلی دارد حق باشه، اینا حق باشن و صدق، و اگر اینها باطل و کذب بودن در درور اینها یه حقی نهفته است. وقتی درون اینها حقی نهفته شد، حالا یک کشاورزی تلاش و کوشش کرد و درختی قرض کرد، یه میوه ای رو که ظاهرش سالم است و باطنش پوسیده است به دست دیگری داد. بلاخره میوه باغ اوست، دست رنج اوست، خودش درست کرده، خودش هم میدونه این ظاهرش سالم است، باطنش پوسیده و متعفن. اون روز روزیست که تبلا از سرائر، یوم تبلا از سرائر، روزی است که کسی نمیتونه خلاف بگه. لا یکتمون نبی الله حدیثا، هیچ کسی نمیتونه خلاف بکنه، هیچ کس نمیتونه خلاف بگه. دیدید یه آدم عصبانی بد دهن تو خوابم که حرف بزنه فوش میگه؟ تو یه آدم مؤدب الهی وقتی تو خوابم حرف میزنه مؤدبانه حرف میزنه؟ این که رو اختیار حرف نمیزنه، که کسی که تو خواب حرف میزنه زمام سخن او را اون ملکات و عقاید و اخلاق بهده گرفته، نه اندیشه او. واسه خودش نمیدونه حرف زده یا نه. یه انسان فحاش بذیع اللسان بددهن تو خوابم که حرف میزنه فحش میگه. این که رو اختیار فحش نمیگه، که این سخن گفتن او به اختیار اون ملکات نفسانی او و عقاید او و اعمال گذشته او است. و به او هم اگر نوار بذارن بگن حرف تو گفتی، اینم نمیتونه بگه من نگفتم. اگر انسان یک کاری کرد که ظاهرش حق بود و باطنش باطل، باطن وقتی زور کرد میگه این کار تو فیلم فعترف رو بزن به انفسه و قدس ها رسته باورم میکنه. خب اگر کسی اکتناز کرد، روی علاقه اکتناز کرد، بر تو حبون المال حبن جمع، این یه چیز باطلی رو دوست داشت. دوستی باطل یعنی محبوب باطل، باعث میشود که محبت باطل خواهد بود. اگر محبت باطل بود، عداوت حق خواهد بود. اگر محبت کاذب بود، عداوت صادق خواهد بود. فردا هم ظرف ظهور کذب است. میبینید ذات اقدس اله وقتی عذاب مستکبران و متکبران را یاد بکند، غیر از اون تازیانه ها و سخت و سوز جهنم، میفهمد ما اینها رو مصلوب الحیثیه میکنیم. عذاب مهین دارن، عذاب هون دارن، این مال ایناست. اون سخت و سوز که مال بدن ایناست. خب چرا اینا رو مصلوب الحیثیه میکنن؟ برای اینکه کسی که اخذت حال عزت و برعز عزیز بی جهت بود، ذلیل با جهت است. هر کس که احترامی بی جهت گرفت، یه تحقیر با جهتی در درون اون هفته است. دیگه ممکن نیست هم عزت بی جهت باشه هم ذلت، که این آقا نه عزیز باشه نه ذلیل، که نیست که. پس اگر کسی اخذت حال عزت و برعز عزیزی بی جهت بود، ذلیل با جهت است. فردا هر چه ظهور میکنه اون با جهت هاست، یعنی اون حق و صدق ظهور میکنه. رضا فرماد نام عذاب الهون، عذاب مهین، اینه فردا رسوان. چرا؟ برای اینکه اینا یه عزتی داشتن کاذب و باطل، درون این عزت کاذب و باطل ذلت حق و صدق بود. به قیامت هم روز حق و صدق و ذلت اینا ظاهر شد. روزیست که سرائر ظاهر می شود، سرائر انسان، سرائر اعمال، سرائر عقیده اماشت هستن. قرض آن است که این شخص میبیند و درست هم میبیند، نه یه خیال بکند. تو بیداریست، اولا تو خواب نیست، به رؤیت هست، نه تنها خیال، به رؤیتش هم صادقه است. به دادینم در میاد. معلوم میشود این ذهب و فیضه چند جور وجود داره، همونطوری که از بالا آمده این میشه الا اندنا خزائن و نازل و الا به قدر معلوم. مگر این دام ها از بالا نیامده؟ انزل نالکم من از سما کذا و کذا انزل من الانعام سمانت از بار. مگر این گاب و گوسفنده از بالا نیامده؟ بالا آمدن که نظیر نزول باران و تگرد نیست که. قرآن از بالا آمده، آهن از بالا آمده، انعام از بالا آمده، همه اینا رو فرمود از بالا آمده. پس معلوم میشه اینا یه جای دیگه وجود دیگری هم دارن. نه انزلنا الحدید یعنی خلقنا، گفت خیش را تعبیر کن نه ذکر را. چرا انزلنا یعنی خلقنا؟ کی گفت انزلنا یعنی خلقنا؟ انزلنا یعنی انزلنا. خب اگر این منشین لا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، بعدم فرمود ما آهن رو نازل کردیم، بعد فرمود ما این گاو و گوسفند رو نازل کردیم، انزل لکم من الانعام سمانیت ازوار، معلوم میشه این گاو و گوسفند یه وجود دیگه هم دارن. خب با اون وجود یه انسان رمدار متمکن زکات نده را زیر دست باش له میکنن. عقل که حرفش اینه، ظاهر نقل که اینه، روایات که اینه، دلیل بر این کارش نیست. عقل میگوید ممکن نیست چیزی در این عالم باشد به سابقه وجودی نداشته باشد. منتها در همه موارد مصور ذات اقدس الله است. والحمدلله.